ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروح خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دولت لبنان از اتحادیه اروپا می‌خواهد که حزب الله را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار ندهد. یک مقام اخوان المسلمین برای نجات مصر از ارائه پیشنهاداتی به اتحادیه اروپا خبر داد. جک استرا وزیر پیشین خارجه بریتانیا احتمالاً جزو مهمانان ویژه مراسم تحلیف حسن روحانی خواهد بود. دولت لبنان از اتحادیه اروپا می‌خواهد که حزب الله را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار ندهد. میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان روز پنجشنبه گفت حزب الله از بخش‌های اصلی جامعه لبنان است. بر پایه گزارش‌ها اتحادیه اروپا در حال ارزیابی موقعیت شاخه نظامی حزب الله برای قرار دادن نام این گروه در فهرست گروه‌های تروریستی است. دولت آلمان اخیراً تحت فشار آمریکا سیاست خود را تغییر داد و حزب الله را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار داد. دولت آلمان میگوید در پی حمله تروریستی تابستان گذشته در شهر بورگاس بلغارستان چنین تصمیمی گرفته است. یک مقام اخوان المسلمین اعلام کرد برای یافتن راه حل بحران مصر پیشنهاداتی را در قالب یک چارچوب به اتحادیه اروپا ارائه داده است. گهاد الحداد در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری رویترز گفت پیشنهادهای اخوان المسلمین به برناردینو لئون فرستاده اتحادیه اروپا در مصر تحویل داده شده است. روز چهارشنبه کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفرش به مصر با مقام‌های ارشد حکومت موقت در پشت درهای بسته به گفتگو نشست. یکی از مشاوران حسن روحانی از حضور احتمالی جک استراو وزیر پیشین خارجه بریتانیا در فهرست مهمانان ویژه مراسم تحلیف روحانی خبر داد. مرتضی بانک مشاور حسن روحانی به خبرگزاری فارس گفت در مراسم تحلیف روحانی مهمانانی ویژه حضور خواهند داشت که یکی از آنها احتمالاً جک استرا وزیر خارجه اسبق بریتانیا خواهد بود. جک استرا اخیراً از آمادگی برای دیدار با حسن روحانی رئیس دولت آینده ایران در تهران سخن گفته بود. قاضی پرونده مهدی هاشمی فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید پرونده او ایرادهای سنگینی دارد و به همین دلیل زمان رسیدگی به آن طولانی می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، ناصر سراج در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که چرا با گذشت 2 ماه از ارسال پرونده مهدی هاشمی از دادگاه به دادسرا تازه قرار شده برای پرونده بازپرس تعیین شود گفته است پرونده مهدی هاشمی ایرادهای سنگینی دارد. پرونده مهدی هاشمی پس از برگزاری نخستین جلسه دادگاه در روز 15 اردیبهشت ماه برای رفع نواقص به دادسرا بازگردانده شد. مهدی هاشمی روز 3 مهر ماه 1391 بازداشت و پس از حدود 3 ماه حبس در انفرادی 26 آذر ماه به قید وثیقه آزاد شد. پلیس ضد شورش و نیروهای وزارت کشور روسیه 10 تن از معترضان به زندانی شدن الکسی ناوالنی فعال سیاسی را در مسکو بازداشت کردند. الکسی ناوالنی از مخالفان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که اخیراً بزرگترین تظاهرات علیه فساد مالی حکومت روسیه را سازماندهی کرده بود روز پنجشنبه در دادگاهی به اتهام دزدی و اختلاس به 5 سال زندان محکوم شد. بر پایه گزارش‌ها بعد از ظهر پنجشنبه هزاران نفر در مرکز مسکو دست به تظاهرات زدند و علیه ولادیمیر پوتین شعار می‌دادند و او را دزد می‌خواندند. و خبر آخر این که جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه همراه ناصر جوده همتای اردنی خود از یک پناهگاه ببخشید از یک اردوگاه پناهجویان سوری در اردن بازدید کرد. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته .com حاصل تلاش همکارم حامد پارسی توجه فرمایید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام،
سلام، با برنامه تازه از سویه دات کام با من حامد پارسی همراه هستید و قراره که در این برنامه هم با هم گشت و گذاری رادیویی داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در این برنامه مروری دوباره می‌کنیم بر امکان جستجوی نموداری فیسبوک و نگرانی‌هایی که با گسترش این امکان تازه به بخش بیشتری از کاربران برای کاربران فیسبوک پیش اومده. علاوه بر این از پیشنهاد جدید دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران برای اعمال هوشمند فیلترینگ اینترنتی در ایران می‌گیم. پیشنهادی که پیش نیاز اون احراز هویت کاربران اینترنتی در ایرانه. سری هم به گوگل میزنیم که انتظار میره هفته آینده نشستی رو برگزار کنه و در این نشست خبرهای تازه برای کاربران سیستم عامل موبایلی اندروید و همینطور مرورگر اینترنتی کروم داشته باشه.
یک حال خبر.
دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران که پیش از این انتقادهایی از فیلترینگ اینترنتی مطرح کرده بود، به تازگی گفته که روش فیلترینگ شاید به شکلی تغییر کنه که به گفته او برای گروه‌های مختلف مردم سطوح متفاوتی از فیلترینگ اعمال بشه. نوشین سید حسینی در همین مورد توضیحات بیشتری رو ارائه می‌کنه.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اخوان بهابادی چهارشنبه این هفته با اشاره به برنامه‌هایی برای هوشمندسازی فیلترینگ سایت‌های اینترنتی گفته که یکی از برنامه‌ها پیشنهادی برای اعمال متفاوت فیلترینگ برای گروه‌های مختلف مردم از لحاظ سن و شغل ارائه کرده، چون برای مثال سطح دسترسی به اینترنت برای یک پژوهشگر و یک بازرگان باید با یک نوجوان و دانش آموز متفاوت باشه. آقای بهابادی اضافه کرده که در این زمینه لازمه که کاربر قبل از استفاده از اینترنت احراز هویت بشه تا امکان تفکیک خدمات فیلترینگ برای کاربران وجود داشته باشه. به گفته دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران، ابعاد اجرایی این پیشنهاد در مرکز ملی فضای مجازی در دست بررسی است. آقای بهابادی همچنین از عدم هوشمندسازی فیلترینگ در ایران به عنوان یکی از مشکلات حوزه فیلترینگ یاد کرده و اضافه کرده که با جدا شدن حاکمیت از وظایف تصدیگری امکان تمرکز بر این موضوع هم فراهم میشه. آقای بهابادی پیشتر هم از نحوه فیلترینگ در ایران انتقاد کرده و حتی گفته بود که خود او هم در دسترسی به اینترنت با همان مشکلاتی روبروست که دیگر مردم روبرو هستند و برای عبور از فیلترینگ از همان روش‌هایی استفاده می‌کنه که کاربران دیگه استفاده می‌کنند.
شبکه‌های اجتماعی.
فیسبوک در دیماه سال پیش از قابلیت تازه‌ای پرده برداری کرد که همون زمان گفته میشد تحولی تازه در جستجوی اینترنتی پدید میاره، جستجوی نموداری. اما با وجود اینکه در معرفی این سرویس تازه فیسبوک قول داد که ویژگی‌های جستجوی نموداری حریم شخصی کاربرانش رو به خطر نمیندازه، از همون روزها تأثیر این قابلیت جدید بر حریم شخصی به یکی از نگرانی‌های اصلی کاربران فیسبوک تبدیل شد. اینکه چه اطلاعاتی قابل جستجو هستند و چه کسانی میتونن بدون زحمت ورود به صفحه شخصی کاربران به اطلاعات و محتوای مختلف صفحات اونها دسترسی داشته باشند. در همون زمان البته زاکربرگ در مراسم معرفی این سرویس تازه تضمین داد که فقط اون دسته از اطلاعات روی خروجی جستجوی نموداری هر کاربر قرار میگیره که به شکل عادی به اونها دسترسی داره. یعنی اگر شما یکی از دوستان خودتون رو از دسترسی به آلبوم خانوادگیتون محروم کردید، اون دوست از طریق جستجوی نموداری هم به اون آلبوم دسترسی نداره. با این همه این روزها با گسترش میزان دسترسی به این قابلیت تازه، موج تازه‌ای از نگرانی‌ها در مورد حریم شخصی کاربران در فیسبوک دیده میشه. در برنامه‌های قبلی دات‌کام به فراخور به روش‌های ارتقای امنیت و حفظ حریم شخصی در فیسبوک پرداخته بودیم، اما با طرح این نگرانی‌های تازه شاید بد نباشه در این برنامه یک بار دیگه به زبانی ساده‌تر روش‌های محدود کردن دسترسی به محتوای فیسبوکیمون رو مرور کنیم. اما پیش از اون یک بار دیگه ویژگی‌های جستجوی نموداری فیسبوک رو از زبان مانیا منصور می‌شنویم.
جستجوی نموداری تازه ترین روش ابداعی فیسبوک برای فراهم کردن امکان استفاده از گنجینه بزرگ داده های 1 میلیارد نفری کاربران این شبکه عظیم اجتماعی، مجموعه‌ای که جالب بیش از 240 میلیارد تصویر رو به اشتراک گذاشته و 1 تریلیون ارتباط رو شکل داده. به کمک این قابلیت جدید کاربران فیسبوک میتونن پاسخ پرسش های خودشون رو در زمینه افراد، مکان ها و علاقه مختلف پیدا بکنن. از کاربردهای اعلام شده برای ابزار تازه فیسبوک میشه به امکان فراخوان خاطرات قدیمی، پیدا کردن افراد توی شبکه و یافتن ارتباطهای بالقوه هم اشاره بکنیم.
اما شاید براتون جالب باشه بدونید که جستجوی نموداری از چه ساختاری برای یافتن نتایج جستجو استفاده میکنه.
اگه به یه ساختار یک نمودار توجه کنی، برای تعیین نقاطی که روی اون قرار داره دست کم 2 مؤلفه لازمه. در جستجوی نموداری هم نتایج جستجو بر اساس بیش از 1 مؤلفه تعیین میشن. مثلا شما میتونین به دنبال عکسایی باشین که شما لایک کردین و تنها توسط دوستاتون که مثلا تو نیویورک زندگی میکنن توی فیسبوک قرار داده شده، یا مثلا رستورانایی رو برین جستجو بکنین که در لندن قرار گرفتن و دوستاتون هم قبلا تو این رستورانا بودن.
در همون زمان از مانیا در مورد نگرانی ها در مورد حریم شخصی و احتمال استفاده تجاری از یافته های جستجوی نموداری هم پرسیده بودم.
اتفاقا به نکته خیلی خوبی اشاره کردی، چون زاکربرگ هم راجع به همین قضیه صحبت کرده و گفته که از همون ابتدای شروع طراحی این جستجوی نموداری این مسئله حریم شخصی افراد خیلی براشون مهم بوده، تو ذهنشون بوده و بهش توجه کردن. بخوام مثال بزنم، اگر که دوستی شما دارین که مثلا به یه تعدادی از عکساش دسترسی ندارین، وقتی هم که بخواین جستجو بکنین در این جستجوی نموداری، باز هم به اون عکس‌ها نمیتونین دسترسی داشته باشین. یه مورد دیگه هم که بد نیست من اینجا اشاره بکنم که زاکربرگ گفته بود که فعلا از نظر اقتصادی تصمیمی برای سودبری از این قابلیت جدید ندارن در این مرحله، فعلا تمرکزشون رو بر بهبود تجربه کاربران در استفاده از این جستجو کرد در حقیقت قرار دادن، ولی حالا در آینده ممکنه که یه درآمدزایی هم بخوام بکنن از این کار.
شنونده برنامه .com هستید.
خب حالا که یک بار دیگه امکانات و ویژگی‌های جستجوی نموداری رو مرور کردیم، بد نیست چند گام ساده رو برای محدود کردن هرچی بیشتر محتوای فیسبوکیمون یادآوری کنیم که کمک می‌کنه محتوای ما به طور ناخواسته در معرض دید کسانی که نمی‌خوایم قرار نگیره. اگر زبان انگلیسی در فیسبوک استفاده می‌کنید، در سمت راست در بالای صفحه یک علامت قفل می‌بینید. البته اگه زبان فیسبوک شما فارسیه، این علامت در بالای صفحه سمت چپ قرار داره. با کلیک روی این علامت چند گزینه در اختیار شما قرار میگیره. گرچه جستجوی نموداری هنوز برای کاربران فارسی زبان فعال نشده، اما در همین بخش شما میتونید به توضیحاتی که فیسبوک در مورد جستجوی نموداری و ویژگی‌های اون ارائه کرده دسترسی داشته باشید. بخش عمده‌ای از این توضیحات به زبان فارسی هم برگردونده شده. البته در همین بخش با استفاده از گزینه‌های دیگه میتونید ببینید که چه کسانی محتوای منتشر شده در صفحات شما رو می‌بینن و برای هر کدوم از گروه‌های دوستان شما چه بخش از محتوای منتشر شده در صفحه شما قابل رؤیته. و البته در همین جا میتونید دسترسی به محتوای صفحه شخصی خودتون در فیسبوک رو از حالت عمومی به دوستانتون تغییر بدید. گزینه دیگه‌ای که در این بخش می‌بینید مربوط به میزان در دسترس بودن اطلاعات تماس شماست. در این بخش میتونید دسترسی به اطلاعات تماس خودتون رو محدود کنید و البته تعیین کنید که چه گروه‌هایی میتونن به شما در فیسبوک پیام بفرستن.
تکنولوژی‌های امروز.
اما گوگل که در نشست بهار امسال با برنامه‌نویسان انتظارها برای خبرهایی از یک نسخه تازه از اندروید رو بی‌پاسخ گذاشت، قراره که هفته آینده نشست دیگری رو در سان فرانسیسکو برگزار کنه. نشستی که توسط معاون ارشد گوگل در حوزه اندروید و مرورگر کروم هدایت میشه و به این جهت انتظار میره که موضوع اصلی این نشست احتمالاً معرفی نسخه تازه‌ای از اندروید و همینطور تغییراتی در مرورگر کروم باشه. نشست هفته آینده گوگل در روز چهارشنبه 2 مرداد برگزار میشه و احتمال میره که گوگل در این نشست از نسخه 4.3 اندروید پرده برداری کنه. در پایان برنامه دیگری از سری دات کام هستیم. با ما میتونید به آدرس دات کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا اینکه ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.